دسته جهان است و تو نه، گل دست خوش جهانیان است و تو نه. سرور چه به باغ پادشاه است ولیک، سیم بران که زلف برمی بندند، در زیر کلاه شور و شر می بندند. این طرفه که بر سر قبا می پوشند، وین طرفه که بر کوه کمر می بندند. قاضی شهاب گنجی یکی دیگر از شاعران شهر گنج است. در نزهت المجالس سه رباعی بیشتر از این شاعر ذکر نشده که یکی از رباعیات اون رو میخونه. آنها که بتان ختن و چین بینند، کی چون بت من چنین به آیین بینند. صاحب نظران عالم امروز کجاند، تا در بدن تو برج سیمین بینند. از شاعران دیگری مثل شمس عمر گنجی، فخر گنجی، نجم گنجی، مختصر گنجی، نصیر گنجی، اینا شاعرانی هستند که هر کدوم یک نمونه بیشتر از شعرشون نیومده، که من اینجا برای اینکه برسم به شاعران مشهورتر فقط ذکر اسامیشون رو خدمت شما گفتم. و اما از شاعری به نام نجم الدین عبدالعزیز گنجی، چهار رباعی دلکش و شیرین ذکر شده که من دوتا از نمونه هاش رو میخونم. زلفت بر خال و خط غلط می گردد، پرگار صفت گرد نقط می گردد. خط تو زمرد است و زلفت افعی، افعی به چه زهره گرد خط می گردد. در پرده آن رخ درخشان چه کنی، و از غم دل و جان خلق بریان چه کنی. خود تو بنما به غمز عالم ویران، وانگه تو در آن عالم ویران چه کنی. و در نهایت و در این برنامه از نجیب گنجی یا امیر نجیب الدین عمر گنجی که باز از شاعران بزرگ شهر گنج است سخن میگم که 44 رباعی از اون در نزهت المجالس ثبت شده. 31 رباعی از این 44 رباعی با نام نجیب گنجی، 6 رباعی به نام عمر گنجی، 4 رباعی به اسم نجیب عمر و 1 رباعی هم به اسم نجیب ثبت شده، که همه اینا مربوط به این جناب نجیب گنجی یا امیر نجیب الدین عمر گنجیه که نمونه رباعیات اون رو میخونم. گه طبع رهی فتنه ناز تو شود، گه جان رهی عاشق ساز تو شود. کوته بفرست رقع کندوه دلم، کوتاه ز رقعه دراز تو شود. زلفت که دلم را ز عنا می پیچد، پیوسته سر از عهد و وفا می پیچد. گر فعل تو نیست آن سیه کار آخر، در پای تو هر لحظه چرا میپیچد. بدرود، تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
از گنجینه موسیقی اصیل ایرانی این هفته تصنیف ناوک مژگان از آلبوم بوی بهار و با صدای زنده‌یاد نادر گلچین تقدیم به شما پارسی دوستان عزیز.
از نوک مژگان می‌زنی تیرم کن تیرم کن تیرم کن غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان می‌زنی تیرم کن تیرم کن تیرم کن غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن میزنی یا چرا میکشی یا تو من ناگفته مژگان همه خرد جان را همه پیر و جوان بده همه پیر و جوان را از نوک مژگان میزنی تیرم کن تیرم کن تیرم کن غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم کن تیرم کن تیرم کن غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن میزنی یا تو من ناگفته مژگان همه خرد جان را همه پیر و جوان بده همه پیر و جوان را مژگان میزنی تیرم کن تیرم کن تیرم کن غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم کن تیرم کن تیرم کن غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن میزنی یا تو با ناگو که مجدان همه خلق جهان با همه تیر و چون با همه تیر و چون با
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان
پیغمبر هنر سخن راست پارسی
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که ما راست پارسی 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 چه زیبا
هم بار در سرود پیدا بود
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
امام جمعه موقت تهران: رژیم صهیونیستی زوال خود را تجربه می کند. حضور مقامات طالبان در مراسم ختم شهادت اعضای خانواده اسماعیل هنیه. و انتقاد طالبان از عدم حذف نام این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. امام جمعه موقت تهران ضمن محکومیت جنایات اسرائیل درباره که غزه گفت: رژیم صهیونیستی زوال خود را تجربه می کند. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر تهران با اشاره به این که مسئله اول جهان اسلام غزه است و با بیان این که صبر، ایثار و مجاهدت در مردم غزه در اوج خود است گفت: مردم غزه بیش از 33,000 شهید تقدیم کردند و همچنان با قدرت با این رژیم جعلی مبارزه می کنند. رژیم صهیونیستی زوال خود را تجربه می کند و در تلهی که خودش ایجاد کرده گرفتار شده است و راه فراری ندارد و به نابودی می رسد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با انتقاد از این که دولتهای اسلامی خلاف خواست ملتهای خود با این رژیم قطع ارتباط نکردند افزود: با وجود مقاومت، ایثار و قهرمانی جبهه مقاومت، دولت‌ها با وظایف خود نه تنها عمل نمی‌کنند، بلکه آمریکا و اروپا در حالی که خون کودکان و زنان را می‌بینند بر رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند. در پی حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون بیش از 33,500 نفر به شهادت رسیده‌اند و بیش از 76,000 نفر دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید: با آنکه در توافقنامه دوحه آمده است که نام رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا بیرون شود، اما در طی 2 سال گذشته نه تنها که بیرون نشده، بلکه نامهای شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان به این فهرست اضافه شده است. آقای مجاهد تاکید میکند که این تحریم ها ابزاری است برای فشار بالای حکومت طالبان که نتیجه این ندارد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در کشور، نه تنها که نام رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه بیرون نشده است، بلکه نامهای شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان به این لیست اضافه شدند که این عمل کرد خلاف توافقنامه دوحه میباشد. به گفته ذبیح الله مجاهد، موجودیت نامهای مقامات حکومت طالبان در لیست سیاه ابزاری برای فشار بالای حکومت طالبان است، اما این فشار و تحریم ها نتیجه ای ندارد.
اول خب باید بگم تعداد کسایی که قبلا در زمان سابق در لیست سیاه بودن در حدود خانه 20 بود، یعنی 20 چند تن بودن. بعضی آنها وفات شدن، بعضی آنها در وظایفشان نیستن. حالی خب بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان این بار باز هم حدود 5 تن آنها به لیست اضافه کردن که مفید نیست. خلاف توافقنامه دوحه هست اقدام و باقی ماندن آن باید از قبل باید برداشته می شد. دوم، اثرگذاری آن برای افغانستان بسیار کم است، چون بزرگا استایلسی آمدن نه سفر با امریکا با اروپا دارن، نیازم دیده نمیشه. کشورهای دیگری هم هستن که آنها سفر بکنن و دعای دیگری هم وجود داره که از این فشارها ما را جبران کنیم در طریقه دیگر. سومی که فشارها حدود 20 سال وجود امریکا در افغانستان تمام فشارها استفاده شده ولی ما نتیجه را ندیدیم، مثبت نبود، منفی برآمد و هنوز هم مشکلات را اضافه ساخت.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله طارق فرهادی بر این باورند که حذف نامهای اعضای حکومت طالبان از لیست سیای امریکا و سازمان ملل متحد کار آسانی نیست.
حل از این بسیار آسان نیست، به خاطر که در امریکا هم است، در ملل متحد هم است، باید کل از اینا یک جای یک چیز بخواین. در ملل متحد میبینیم که نظریات اختلاف داره، تاثیرش منفی بوده به خاطر که تاثیرات سر اشخاص است، اما در جهان اتری یک جلوه پیدا شده که حتی سر اقتصاد افغانستان تاثیرات است.
گفتنی است که در حال حاضر نام 25 تن از مقامات حکومت طالبان در لیست سیاهی سازمان ملل متحد امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و کانادا نیز به دلیل تصامیم سختگیرانه حکومت طالبان علیه زنان در کشور نامهای شماری از مقامات حکومت طالبان از جمله محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در لیست سیاهی این کشور قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حضور مقامات طالبان در مراسم فاتحه خوانی شهادت اعضای خانواده اسماعیل هنیه، سفیر و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مراسم ختم شهادت اعضای خانواده رئیس دفتر سیاسی حماس شرکت کردند. سفارت حکومت طالبان در دوحه در اطلاعیه‌ای از حضور محمد نعیم سفیر و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مراسم ختم شهادت اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس خبر داد. سفارت افغانستان افزود 6 ماه است که رژیم ظالم صهیونیستی به شکل مداوم مردم مظلوم فلسطین را بمباران می کند. این سفارت با انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی افزود تا به حال بیش از 100,000 فلسطینی که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند شهید و زخمی شدند. نماینده جوان افغانستان مقام دوم مسابقات قرآن شبکه سقلین را کسب کرد. با گزارش رادیو دری، در اولین دوره مسابقات بین المللی تلاوت قرآن کریم با عنوان رتل، محسن شجاعی قاری جوان افغانستانی مقام دوم این مسابقات را کسب کرد. گفتنی است این مسابقات در طول ایام ماه مبارک رمضان از شبکه ماهواره از سقلین پخش می شد که شاهد 3 مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی بود و شرکت کنندگانی از 31 کشور جهان در قالب 240 قاری با یکدیگر بر رقابت پرداختند و در پایان محسن شجاعی نماینده کشور افغانستان مقام دوم این مسابقات بین المللی را برای مردم افغانستان به دست آورد. حسین عزیزی نماینده جمهوری اسلامی ایران مقام اول و رعد خالد از کشور عراق مقام سوم را به دست آوردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد شورای امنیت باید حمله رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق را محکوم می‌کرد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 1 اپریل 2024 بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اثر این حمله سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. در همین راستا و با گزارش شامگاه پنجشنبه خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تجاوز مذموم رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ما در دمشق را محکوم می‌کرد و متعاقباً عاملان آن را محاکمه می‌کرد، شاید ضرورت مجازاتی ایران برای این رژیم سرکش برطرف می‌شد. این موضع را نمایندگی دائم ایران در قالب بیانیه کوتاه اعلام کرد. و آخرین خبر این که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحقیقات درباره حملات هوایی رژیم نسل‌کش اسرائیل به تیم آشپزخانه مرکزی جهانی را خواستار شد. 15 عضو از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از تلفات انسانی درگیری‌ها، وضعیت فاجعه‌بار انسانی و خطر قحطی قریب الوقوع در باریکه غزه، رفع فوری همه موانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را خواستار شدند. اعضای شورای امنیت تاکید کردند که اسرائیل باید اقدامات بیشتری را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده باریکه غزه انجام دهد. اعضای شورای امنیت همچنین از اعلام رژیم اسرائیل مبنی بر بازگشایی گذرگاه اریز و اجازه استفاده از بندر اسدود برای ارسال کمک به باریکه غزه استقبال و اما تاکید کردند که با توجه به مقیاس نیازها در غزه باید اقدامات بیشتری برای کمک رسانی لازم انجام شود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. امام جمعه موقت تهران، رژیم صهیونیستی زوال خود را تجربه می کند. حضور مقامات طالبان در مراسم شهادت اعضای خانواده اسماعیل هنیه و انتقاد طالبان از عدم حذف نام این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. رژیم صهیونیستی در راستای عملیات نسل کشی چند ماه اخیر دیشب و بامداد امروز به مناطق مختلف باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن حمله کرد. رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و مقابل چشمان سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی بیش از 6 ماه است که با حمله به باریکه غزه اقدام به نسل کشی مردم بی‌دفاع این منطقه کرده است. گفتگویی بشنوید از همکارم غلامرضا شجاعی با آقای غفوری، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با آنچه فعال در غزه مشاهده هستیم و تاثیراتی که میتونه در تحولات آینده منطقه داشته باشه، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی هستش که به حال رژیم صهیونیستی و این تصور بودش که میتونه در یک عملیات کوتاه مدت با تکیه بر قدرت نظامی و حمایت های کشورهای غربی و حال سکوتی که مجامع بین المللی دارن میتونه به اهداف خودش در غزه و در فلسطین دست پیدا بکنه، که به حال حذف حماس، آزادسازی بدون هزینه اسرای صهیونیستی در بند حماس، تسلط دوباره بر غزه و در کنار اون به حال بهره گرفتن از این وضعیت برای سازش جدید دوباره کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بهره برداری بکنه، مطابق اون هم به حال اراضی اشغالی در قدس و سایر مناطق رو گسترش بده. اما اون چیزی که به حال در عمل بیداده این هستش که از یک طرف عرصه نظامی رژیم صهیونیستی عملا نتونسته اون اهداف خودش دست پیدا بکنه و به رغم کشتارهایی هم که انجام داده، ملت فلسطین عملا هیچ دوری از جبهه مقاومت از حماس نداشته و به رغم به حال شهادت 33,000 نفر و آوایش شدن میلیون ها نفر، مشاهده هستیم که فلسطینی ها هر روز بیش از گذشته در کنار مقاومت قرار میگیرن. و از طرف دیگه هم در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی ما شاهد یک نوع فروپاشی و تزلزل شدید هستیم که عرصه سیاسی که اجتماعی و عملا نتانیاهو با ادامه جنگ و کشتار هستش که تونسته این ساختار رو حفظ بکنه و این تصور هستش که میتونه با این وضعیت حیات سیاسی خودش رو ادامه بده. در عرصه حال منطقه هم شاهد هستیم که بر خلاف اون تصوری که آمریکایی‌ها داشتن که تونستن با نظامیگری و از طرف دیگه با جریان سازش معادلات رو در چارچوب مسائل خودشون طراحی کنن، عملا مشاهده یک جریان جدیدی در عرصه منطقه‌ای و معادلات منطقه هستیم که خود ورود جبهه مقاومت چه در عراق، یمن، حزب الله و ناتوانی آمریکایی‌ها و کشورهای در مقابله با این وضعیت، چون که مشاهده هستیم در طول 4 ماه گذشته آمریکایی‌ها به رغم میلیون‌ها دلار هزینه ای که برای تسلیحات نظامی داشتن، هزینه سنگین موشک هاشون و تسلیحات نظامیشون، عملا در برابر یمن با اون وضعیت و حال انسانی که برایش حاکم شده، تحریم هایی که داره و 8 سال مقاومت که در برابر حملات ائتلاف غربی علیه خودش داشته، عملا ناتوان بود. در صحنه بین‌الملل هم به مشاهده هستیم که افکار عمومی جهان در کنار فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و عملا بازی رسانه غربی و صهیونیستی هم در صحنه بین‌الملل ناتوان بوده. با توجه به مسائل میشه گفت معادلاتی که در منطقه رقم خواهد خورد، میشه از هر چیزی اولا تضعیف هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی خواهد بود، استمرار و قوت گرفتن جبهه مقاومت در داخل فلسطین هست که قطعا نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری و اراضی اشغالی هم گسترش شده و در سطح منطقه‌ای هم به حال ما شاهد نظم نوینی هستیم که جبهه مقاومت اون رو طراحی کرده. ملت‌های منطقه به رغم سازشکاری برخی دولت‌های عربی در مسیر حمایت از فلسطین و گام برداشتن و یک نوع نظم نوینی رو در عرصه منطقه شاهد هستیم، به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای عربی که زمانی سازشکاری با رژیم صهیونیستی و همکاری با آمریکا رو یک نوع ابزار قدرت برای خودشان، عملاً از فروپاشی این تصور رسیدن و میشه گفت حیات این کشورها و این دولت‌ها نیز برگرفته از همون رویکردشون به تفکر حاکم بر منطقه، یعنی رویکرد ملت‌ها به حمایت از فلسطین. در صحنه بین‌الملل هم به هر حال ما شاهد هستیم که یک نوع دگرگونی در افکار عمومی دنیا ایجاد شده، اعتراض به همکاری دولت‌های غربی با رژیم صهیونیستی و تقویت رویکرد جبهه مقاومت. این مسئله میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه در مشروعیت بین‌المللی جبهه مقاومت و ناتوانی و میشه گفت افزایش شکستهایی که غربی‌ها در صحنه افکار عمومی جهان در برابر مقاومت خواهند داشت. با توجه شاید میشه گفتش که هرچند که رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی تونستن یک نوع ویرانی رو به غزه تحمیل بکنن، اما نتیجه نهایی این روند نشونگر این هستش که مقاومت مردم غزه نظم نوین رو چه در عرصه فلسطین چه در منطقه و چه در صحنه بین‌الملل ایجاد خواهد کرد، محوریت اون رو افزایش حمایت از فلسطین تشکیل میده.
خب شما فکر میکنید حالا تاثیرات ادامه جنگ بر تصامیم کشورهایی که حالا به نوعی وسوسه ایجاد ارتباط با رژیم صهیونیستی رو دارن و چی میشه به نظر شما؟
ببینید اون چیزی که تصور برخی از کشورهای عربی بوده این هستش که ارتباط با رژیم صهیونیستی مطابق اون چیزی که برخوردار شدن از حمایت آمریکایی ها در صحنه داخلی منطقه و بین‌المللی خواهد بودش. اما اون چیزی که در جنگ غزه هم خود اولا که به حال نشونگر این بوده که آمریکایی ها و برخی کشورهای غربی مثل انگلیسی ها آلمان ها هرچند که خودشون رو قدرت برتر سیاسی اقتصادی و نظامی در صحنه بین الملل دیدن، عملا در جنگ غزه مشخص شد که هیچ توانایی برای حمایت از متحدان خودشون ندارن و میشه گفت اینو تضعیف و تزلزل شدید رو در این ساختارها شاهد هستن، چون که به حال نمود عینی این رو ما در جنگ اوکراین هم شاهد هستیم. فرار کشورهای غربی از افغانستان هم نمود دیگه ای از این مسئله بودش. جنگ غزه میشه گفت تکمیل کننده این مسئله بودش و این فروپاشی این تصور بود که آمریکا میتونه حامی و متحدی قابل اعتماد باشه. جنگ غزه نشون داد که آمریکایی ها عملا متحدی قابل اعتماد نخواهند بود. از طرفی که به هر حال جنگ غزه نشون داد که رژیم صهیونیستی هم برخلاف اون ادعاهایی که کشورهای عربی و غربی ها داشتن مبنی بر اینکه یک ساختار پایدار هستش و عملا بقای دائمی خواهد داشت و ارتباط با اون میتونه یک نوع روند جدید رو در منطقه برای توسعه و پیشرفت این کشورها، عملا فروپاشی این تصور رو ایجاد کرد. و از طرفی که به هر حال جنگ غزه نوع تفکر جدیدی رو در افکار عمومی منطقه در افکار عمومی جهان ایجاد کرد و اون هم به حال آگاه شدن بیشتر افکار عمومی از ماهیت جنایتکارانه و نسل‌کشی هایی هست که رژیم صهیونیستی هم حامیان غربی اون قرار می شود. این انزجار نه تنها شامل رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بلکه شامل هر کشوری خواهد بود که بخواهد با این رژیم در ارتباط باشن. با توجه به مؤلفه میشه گفت این کشورهای عربی که تصور و تخیل ارتباط با رژیم صهیونیستی برای رسیدن منافعشان بیشتر داشتن، عملا با فروپاشی این تصور مواجه شدن و عملا دیگه نمیتونن اون توجیه رو برای اجرای اون سیاست داشته باشن، چون که به حال شاید حتی کشورهای مثل امارات هم که گرفتار این سیاست شده بودن، یا مصر و اردن که به حال سالها هستش با این رژیم در ارتباط هستن، عملا و آشکارا دارن از پیامدهای فاجعه بار این ارتباط و هزینه های سنگینی که به حال تحمیل کرده صحبت میکنن. با توجه به مسئله اینکه گفته شد اگر برخی سران عرب همچنان در تصور این هستن که میتونن از این ارتباط برای رسیدن منافعشون استفاده کنن، عملا یک تصور توخالی هستش و با توجه به حال سیاست هایی که بوده و چون فکر کنم عقلانیتی اگر در بین سران این کشور ها باشه، عملا روی کردی به سازش با رژیم صهیونیستی و همراهی با آمریکایی در معادلات منطقه‌ای میشه گفتش که فروپاشی اون ساختارها رو هم شاید هستیم که روی کرده این کشورها عملا در مقابله با این وضعیت و تماسایی که به حال ما شاید هستیم که یه روزهای اخیر از طرف سران کشورهای عربی با مقامات جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات مقاومت گرفته شده، اینها نشون میگه تعلیل رویکردهایی هستش که در برخی از این سران سازشکار عرب ایجاد شده و این حقیقت رو میشه گفت در بین اونها ایجاد کرده که رویکرد به جبهه مقاومت و همگرایی منطقه‌ای به جای دل بستن با آمریکا راهکار نهایی هستش که هم میتونه ثبات رو به منطقه بیاره، هم که زمین ساز تحقق اهداف اونها در عرصه داخلی و بیرونی باشه.
حکومت طالبان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی کار چند پروژه مهم و بزرگ اقتصادی آغاز خواهد شد. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید در سال جدید هجری خورشیدی کار شماری از پروژه های مهم اقتصادی از جمله تاپی، کاسای الکزار، افغان ترانس و برخی دیگر از پروژه های مهم اقتصادی آغاز خواهند شد.
پروژه تاپی است که انشاءالله قریب ما شما مژده آغازش رو میشنویم. همچنان پروژه کاسای الکزار است که پروژه بسیار بزرگ انتقال برق از طریق افغانستان است، هم منفعتش به افغانستان بسیار زیاد است و هم توافق شده که آغاز میشه و بانک جهانی مصرفش هم میده. سوم هم پروژه افغان ترانس است که یک پروژه ساخت خط ریل است از ازبکستان به پاکستان، او هم از طرف کشور قطر تمویل مالی میشه و در بهار انشاءالله آغاز خواهد شد.
اعضای سکتور خصوصی کشور هم از جمله سخی احمد پیمان بر این باورند که آغاز کار عملی پروژه های بزرگ اقتصادی باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد.
پروژه های بزرگ اقتصادی که امارت اسلامی افغانستان روی دست گرفته، از پروژه تاپی گرفته تا کاسای کزا، افغان افغان ترانس، توسعه ترانزیت افغانستان و همچنان تمرکز در استخراج معادن و جذب سرمایه گذاری ها، در صورت که این برنامه ها تحقق پیدا بکنه یقیناً که افغانستان به طرف یک اقتصاد پایدار حرکت خواهد کرد و جای صدها هزار شغل برای امتحان ما ایجاد میکنه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که افغانستان این ظرفیت را دارد که نقطه وصل اقتصادی کشورهای منطقه باشد.
اگر ما بتانیم افغانستان به کشور ترانزیتی و کشوری که واقعا از طریق آسیای میانه وصل شد به کشور پاکستان و از او طریق هم به کشورهای جنوب شرق آسیا، یا از طریق بدخشان ما پامیرات وصل شیم به چین و مثال از طریق واخان وصل شیم به کشورهای دیگه همسایه، و از او طریق میتانیم ما فعلا هم به کشورهای مثال ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان راه های مواصلاتی را از طریق خطوط ریل وصل بکنیم.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از شما خوبان. همینه که برنامه عصرانه تقدیم حضور سبز و گرامی شما میشه.
بیا بنشین کنار انتظار من، وطن دارم که با تو قدر این دنیا دلیل زیستن دارم.
شده تشویش چشمان تو گلشهر غزلهایم، بیا با تو به هر جای جهان باشم وطن دارم.
به نام او که از رگ گردن به ما نزدیکتر است،
دوستان سلام، اوقاتتان خوش.
یاران درود، لحظاتتان آکنده از خیر و برکت. شما برنامه عصرانه را میشنوید از مشهد مقدس و از جوار خورشید هشتم حضرت رضا علیه السلام.
خوش هستیم که امروز هم میزبان مهربانی هایتان هستیم.
امروز برای قدرشناسی درباره یکی از گنج های بزرگی که داریم حرف میزنیم.
گنج یا سرمایه هایی که در بعضی از خانواده ها متاسفانه او خواستم که باید قدرشانه نمیدانند.
حدس زدین که از کی صحبت میکنیم؟ نه نه، از جوانان و یا فرزندان گپ نمیزنیم.
حدستان درست است دوستای عزیز. بله، از سالمندان و سالخوردگان گپ میزنیم و دوست داریم نظرهای شما را هم در برنامه داشته باشیم.
پس با ما در تماس باشین از طریق این شماره ها:
0794-717-1044 در افغانستان
و 3826 هم در ایران. چین‌های روی پیشانی روی و دست‌هایشان میگه که راه دراز را پشت سر گذاشتن و شاهد حوادث و اتفاق‌های زیادی هم بودن.
کولاباری از تجربه و خاطره‌های تلخ و شیرین دارن.
با قسم رابط ما با نسل‌های پیشین هستن و گذشته را به آینده پیوند می‌ذارن.
اونا به عنوان برکت‌های خانه و خانواده یاد میشن. همه دوست داریم دعای اونا را پشت سر خود داشته باشیم.
خیر و برکت اونا را در بسیاری از مسائل اجتماعی میبینیم. مثلا با کمک و ریش سفیدی اونا بسیاری از مشکلاتی که در خانواده به وجود میایه فیصله میشه.
بله، روابط اونا با نواسه هایشان و کودکان غالبا خوب هست. خب اونا از این ارتباط میتونن بر انتقال تجربه هایشان استفاده بکنن. در این لحظه به اتفاق شما دوستان عزیز بریم اولین بخش از برنامه امروز را با هم بشنویم. آقای موحد،
بله،
موافق هستین؟
بله، چرا که نه؟
Thank you. گلبرگ. با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر جمعه شما بخیر و نیکی. دوستان، سالمندی دوره‌ای از زندگی است و مثل همه دوره‌های زندگی یک فرصت است. بعضی از ما شاید از دوره پیری و سالخوردگی بترسیم و بعضی از ما شاید اطلاعات کافی و خوبی درباره این دوران نداشته باشیم. به همین خاطر در گلبرگ امروز کتابی را در همین زمینه به شما معرفی می‌کنیم.
چاپ نشریاتی به زبان ساده و تا جای ممکن با حروف درشت، ایجاد مکانهای مخصوص سالمندان برای مطالعه، گوش کردن به موسیقی و پرداختن به هنرهایی از قبیل نقاشی و سرامیک سازی، فراهم آوردن امکانات ورزشی، ماهیگیری، باغبانی و ایجاد تورهای زیارتی و سیاحتی ارزان قیمت میتواند در پر کردن اوقات فراغت سالمندان نقش مهمی داشته باشد. اما آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، توجه نسل جوان به سالمندان است. سالمندان بیش از هر چیز به محبت فرزندان خود نیاز دارند. خشونت علیه سالمندان یک معضل جدی اجتماعی است که در تمام گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه دیده می‌شود و بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیر می‌گذارد، ولی اغلب مخفی مانده و تنها حدود نیمی از موارد آن گزارش می‌شود. با افزایش امید به زندگی و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید پزشکی، تعداد سالمندان افزایش یافته و آنها دوره‌های طولانی‌تری از ناتوانی و وابستگی را تجربه می‌کنند که این خود موجب افزایش شیوع خشونت علیه آنها می‌شود. مسائل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و خصوصیات فردی مراقب سالمند از عوامل مؤثر در اعمال خشونت محسوب می‌شوند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی در پیشگیری از اعمال خشونت علیه سالمند نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
دوستان، بخش هایی از کتاب بهداشت دوران سالمندی را شنیدید، نوشته خانم ها خدیجه خاتمی پور و لیلا زارعی که انتشارات بشرا آن را منتشر کرده است.
از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این هفته درباره سالمندان با شما عزیزان گپ میزنیم.
دوستای عزیز، یکی از فرهنگ‌های خوبی که در میان مردم افغانستان رایج هست این است که اعضای خانواده جایگاهشان خوب مشناسن. کلان جایگاه خود داره، خردم جایگاه خود. احترام کلان واجب است و کوچکترها دست بزرگترها را میبوسن. سال خوردگان که جای و جایگاه خود دارن.
اما باز هم بسیاری وقتها اتفاقهایی میفته که ممکن است جایگاه سال خوردگان حفظ نشه.
خب سن که بالاتر میره، مشکلات سال خوردگان هم زیادتر میشه. بعضی از فرزندان و اعضای خانواده شاید تحمل بعضی از این مشکلات را نداشته باشند و رفتارشان به قسمی بی احترامی تلقی شود.
گاهی وقتها شاید با همه تلاشهایی که میکنیم در موقعیت‌های خاص، مثلا زمانی که عصبانی میشیم، حرفی بگوییم که دور از انتظار است و به نوع بی احترامی است.
با این همه ما گنج‌هایی داریم به نام سالخوردگان که با استفاده از تجربه‌های اونا زندگی خیلی قشنگ‌تر میشه.
خانم حسینیان حال موافق هستین با او بخش مورد علاقه خود ما و شما بریم؟
بله بفرمایید. ما آرام هستم، چیز نمیگم که شما خاطر اعلام بکنین.
بسیار خوب، میریم به مسئله آباد.
خب
و آشنا میشیم با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
خب حال دیگه دلشم خوش است اعلام کرد.
مثل آباد. نقل کردند که کلاغی بود بسیار گرسنه، چند روزی چیزی برای خوردن به دست نیاورده بود. همینطور که از اینجا به آنجا می پرید تا شاید چیزی برای خوردن پیدا کند، گذرش به خانه افتاد. زن صاحب خانه چند قالب پنیر داخل ظرفی گذاشته و کنار حوض نشسته بود. شیر آب را باز کرده بود تا پنیرها را بشوید. گربه‌ای نزدیک زن نشسته بود و به قالب‌های پنیر خیره شده بود. کلاغ تا چشمش به پنیر افتاد با خود گفت: کاش این زن بیعقلی کند و دنبال کاری برود تا من یک قالب پنیر بردارم و بخورم. اما اگر گربه میو میو را بیندازد چه کنم؟ کلاغ روی دیوار خانه زن نشسته بود و به قالب‌های پنیر نگاه می‌کرد که صدای در خانه بلند شد. زن بدون توجه به حضور گربه و کلاغ پنیرها را کنار حوض رها کرد و بلند شد و رفت تا در را باز کند. گربه از فرصت استفاده کرد و با شتاب پرید و قالب پنیر را به دندان گرفت و برد. زن متوجه کار گربه شد، باز کردن در خانه را رها کرد و به دنبال گربه دوید. گربه پرید داخل ایوان و از آنجا به سر دیوار رفت. کلاغ وقتی دید زن سرگرم دنبال کردن گربه شده است، از فرصت استفاده کرد و قالب پنیری و نوکش گرفت و از آنجا دور شد. همانطور که پرواز میکرد با خودش گفت: چه زن نادانی، تا چنین آدمهای پیدا میشوند حیوانات مفلس و گرسنه مثل من و گربه درمانده نمیشوند و چیزی برای خوردن پیدا میکنند. کلاغ که همچنان قالب پنیر را به منقار گرفته بود پر زد و پر زد تا از روستا دور شد. خارج از روستا درخت بزرگی پیدا کرد. روی یکی از شاخه های درخت نشست تا با خیال راحت قالب پنیر را نوش جان کند. از قضای روزگار روباه گرسنه از زیر همان درخت عبور می کرد. چشم روباه که به قالب پنیر افتاد دهنش آب افتاد و با خودش گفت: به من میگویند روباه حیله‌گر، باید پنیر را از کلاغ بگیرم و بخورم. روباه با این فکر زیر درختی ساد و گفت: سلام آقا کلاغ، به به، چه دومی، چه منقاری، تو چقدر زیبایی، البته باید هم زیبا باشی، پروبالت درست مثل پروبال پدر مرحومت از سیاهی برق میزند، کاش خوش صدایی را هم از پدرت به ارث برده باشی. کلاغ چیزی از صدای خوب پدرش به یاد نداشت. روباه با آرامش در گوشه نشست و گفت: لطفاً کمی برایم آواز بخوان تا ببینم به خوش صدای پدرت هستی یا نه. البته مطمئنم که صدای تو هم مثل صدای پدرت شیرین و دلنشین است. کلاغ خیلی از حرفهای روباه خوشش آمده بود، تصمیم گرفت یک دهن قارقار کند. به همین خاطر چشمهایش را بست و با صدای گوشخراشی قارقار کرد. تا کلاغ منقارش را برای قارقار کردن باز کرد، قالب پنیر افتاد. روباه با چابکی پرید آن را بین زمین و هوا به دهان گرفت. تا کلاغ به خودش بیاید و بفهمد چه دستگلی به آب داده است، روباه قالب پنیر را خورده بود. کلاغ فهمید که نادانی کرده و گول حرفهای فریبنده روباه را خورده است. روباه قاه قاه خندید و راه افتاد. کلاغ با خودش گفت: این بار نوبت من بود که ابله شوم. تا ابله و نادان در جهان هست، کسی مثل روباه درمانده نمی شود و گرسنه نمی ماند. از آن به بعد به کسانی که به خاطر نادانی و حماقت چیزی را از دست بدهند که به نفع دیگران باشد گفته می شود که تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 7:41 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه اسرانه در خدمتتان خواهیم بود. اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه عصرانه. در برنامه امروز درباره سالمندان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
گرز ایران تاجیکستان یا که افغانم جان برادر همه از یک دل و یک جانم جان برادر گرز ایران تاجیکستان یا که افغانم جان برادر همه هم رسم و هم زبانم جان برادر از قدیم ریشه یکیست فکر و اندیشه یکیست از قدیم ریشه یکیست فکر و اندیشه یکیست آین و کش یکیست جان برادر گرز تهران و دوشنبه یا قبول جانم جان برادر همه هم مرز و هم مکانم جان برادر صبر تمکین می اندازه کنه بیا پیوند پر آوازه کنه صبر تمکین می اندازه کنه عشق خود بار دیگر تازه کنیم عشق خود بار دیگر تازه کنیم گرز شیراز سمرقند یا هرات جانم جان برادر عاشق علم بیکرانم جان برادر گرز بندر یا که از بلخ و بدخشانم جان برادر هنرم عشق مفرفانم جان برادر نگذار فاصله ها دور شود مهر و الفت غم و بی نور شود نگذار فاصله ها دور شود مهر و الفت غم و بی نور شود مردم آواره و رنجور شود همه آواره و رنجور شود گرز خوجن یا ز بامیان و اصفهانم جان برادر مهد فرهنگ باستانم جان برادر گرز ننگرهار و مشهد یا زختلانم جان برادر